خوشحالم که دوباره دور همین و کارتون رو میتونین همینجا ادامه بدین. امیدوارم کارتون رونق داشته باشه، همیشه با حمایت همدیگه هم بتونین زندگیتون رو بچرخونین
انشالله.
جلیل بندم نتونست بیاد به خاطر کاری که براش پیش اومده بود، عذرخواهی کرد، ولی گفت بهتون بگم که خودش هم خیلی خوشحاله که شما همینطور اینجا هستین و میتونین کارتون رو ادامه بدین.
بله
منم خوشحالم برای همتون. راستش من واقعا نمیدونستم که بابا به خاطر مشکل من داره این سه تا مغازه رو میفروشه. ولی مشکل منم داره حل میشه.
خدا رو شکر.
از طرف بابا میخوام بگم اون قولی که بهتون داده همچنان روی قولش هست.
به من ثابت شد که ما توی مشکلات باید پشت هم واسیم و به هم کمک کنیم.
بله.
مخصوصا این کار که به حمایت احتیاج داره و اولین حامی ما خودمون هستیم.
البته من فکر میکنم بزرگترین درس رو آقا کیوان گرفت که نزدیک بود درگیر کالای قاچاق بشه.
نه دیگه، اون قضیه کنسل شد. الان با حامد همین تولید کننده پوشاک هم قراره یه سری کار جدید بیاریم و صفر بچسبیم به همین کار.
البته خوبه که آقای کیوان یه فکری هم به حال خودش بکنه برای یادگیری نصب این ریسه ها.
حالا که خانم نوید این همه مسئلهای خوب میگه، جا داره که منم یه چیزی بگم.
بفرمایید.
ما که بچه بودیم به مشکل برمیخوردیم، خانم جونم اینو میگفت. البته هرچی هم که گذشت من بیشتر اینو فهمیدم که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفیه است.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش‌های رادیویی شاد و مفرح. عمو شکلاتی.
با صدای خوب شدن حال دیگران که باشی، حالت خوب می‌شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفت‌سین رو رنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام روی یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خودش هزار قصه تلخ و شیرین میاره. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات اومده. عمو شکلاتی.
عمو شکلاتی ساعت 20.
عمو شکلاتی.
تهران مصفا. تهران با هزار رنگ و لعاب. تهران با هزار نقش و نگار.
یکی نوک اومده به بازار کهنه شده دل آزار.
شایان جون بحث عکس نیست، کیفیت رو ندیده گیره.
خیلی خوب باشه، منم دیگه ازتون عکس نمیندازم. آره این همین که گفتم، اون چیزی که برای عکاسی لازمه حوصله است نه قدرت. لب
تهران و صفای عیدش، تهران و هزار جای گشتنی. تهران مصفا.
تهران مصفا ساعت 11.
امارت آبی. دیگه وقتشه دلو بزنید به دریا. کدوم دریا؟ مروارید زیبای خلیج فارس.
یه هم رفاقتی به همین راحتی پاپ کردی رفت؟
یه هم کجا بود؟ متازه 3-4 ماه با هم رفیق شدیم.
رفاقت از اون چیزاست که عرض و طولش مهم نیه، خودش مهمه.
رفاقت یعنی احترام، یعنی حرمت نگه داشتن، یعنی انسانیت.
آقا ما همون قرباشیم راحت ترین.
امسال عید جزیره زیبای کیش میزبان یه داستان جذاب و شیرینه در
امارت آبی.
همه که بیاین جنوب، امارت آبی ساعت 18.
پزشکان داوطلب.
آنها از دل سخت‌ترین حادثه ها می آیند.
امیر آقا جدی می خواد بیاد خواستگاری؟
آره دیگه گفتم که.
خب من
فریبا چی شد فریبا؟ فریبا حالت خوبه؟ فریبا
در لحظات پرحادثه در ایام نوروز همراهتان خواهد بود پزشکان داوطلب.
پزشکان داوطلب ساعت 8:30. جدال شیرین.
با دلخوشی های ساده پیچیدگی های زندگی رو دور خواهند زد و با لبخندی بر لب به غم پشت پا.
تشکر. بچه زورخونه خالیه، ما گفتیم الان تمام مولوی جمع شدن اینجا.
اکبر میخوای کسی زمین خوردنتو نبینه؟
ما زمین خورده شمای آقا ناسه. بذار این جعبه شیرینی رو باز کنم.
جدال شیرین ساعت 20:45.
تعطیلات خانوادگی. نه کسی برای همراهی داشت و نه امیدی به دلگرمی. رفتن را بلد بود اما پای رفتن نداشت.
دقت کردی الان تنها دغدغت رسیدن به اونجاست، نه پیدا کردن آقا چوب.
منظور چی؟
منظور ندارم، فقط اینقدر هول نباش رسیدی.
پس مینیبوس گروه کجاست؟
20 سال منتظر موندی، 20 دقیقه طاقت ندیدی.
هشت دستام داره میلرزه.
در ایام نوروز و در جریان سفری ناخواسته دلها به هم نزدیکتر خواهد شد در تعطیلات خانوادگی.
تعطیلات خانوادگی ساعت 13:30.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز. رادیو نمایش. Thank you.
نوروز رسید از ره گل سبز خرامان شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد از خاک برون لاله از خاک برون لاله بر گونه گل جاله از حسن قمر هاله بلبل به گلستان شد گل سبز خرامان شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد در سفره فروردین آراسته شد هر سین در سفره فروردین آراسته شد هر سین سنبول به تربازی سنبول به تربازی گوزهر غزل فرش شد صحرا سوسن نکند قوا مجنون ز غم لیلا افسانه دوران شد دردی همه صافی بود صافی همه باقی بود جمشید که فانی شیدایی مثلا شد نوروز رسید از ره گل سبز خرامان شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد در ده قدحی ساقی در ده قدحی ساقی ایام بهاران شد
همه ما یه دنیای خیالی داریم گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاک بازان، گوینده محمد رضا علی، قسمت نهم. وقتی سید مصطفی به اتاق برگشت دید احمد و محمد رضا باز افتادند به شوخی و پتو را برداشتند و برای یکی از بچه‌ها جشن پتو گرفتند. سمت کوله‌اش رفت و کتابی را از داخلش برداشت و چند ورقی زد. هنوز دو سه سطری نخوانده بود که صدای آقا تقی را شنید که بلند گفت: ای بابا، باز افتادین به جون هم شما. نیم نگاهی به محمد رضا و احمد انداخت. ولکن پتو نبودند. لبخند محوی روی لبش نشست و چشمهایش را روی خطوط کتاب لغزاند. آقا تقی کنارش نشست، نگاهی به سید مصطفی انداخت و کتابی که با ولع به جانش افتاده بود. گاهش چرخ خورد روی بچه هایی که از سر کوله هم بالا می رفتند. همانطور که آنها را می پایید به سید مصطفی گفت: برای چی کتاب می خونی؟ این هم شد کار؟ با گوشه چشم نگاهی به سید مصطفی انداخت. برایش جای تعجب داشت که سید مصطفی میان معرکه بچه ها نیست و گوشه ای نشسته. از وقتی او را دیده بود بودنش را در میدان جنگ گذاشته بود به حساب شور و شوق جوانی و هیجان خواستن. نگاهی به کتاب انداخت و گفت: حالا چی میخونی؟ سید مصطفی لبخندی زد و گفت: فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی رو. آقا تقی با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت: دکتر شریعتی؟ میگن تفکراتش خوب نبوده ها؟ چشمان سید مصطفی گشاد شد و گفت: نه، تفکراتش خوبه. میدونی یه جمله خیلی قشنگ درباره امام حسین علیه السلام داره که خیلی روی من تأثیر گذاشته. میگه امام حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود، اما افسوس که به جای افکارش زخمای تنش رو به ما نشون دادن و بزرگترین درد ایشون رو بی آبی عنوان کردن. وقتی کسی این حرف رو میزنه یعنی تفکرش عمق داشته و این عمق خوب بوده. آقا تقی نگاهی به کتاب انداخت، زیر لب گفت: من تا حالا از شریعتی کتابی نخوندم. سید مصطفی لبخندی زد و گفت: کتاباشو بخونین، در موردش بد قضاوت کردن. آدم تا وقتی خودش چیزی رو ندیده و نخونده نباید قضاوت کنه. خیلی دوست دارم برم سر مزارش. قبرش نزدیکی حرم حضرت زینب سلام الله علیها است. عکسشو از اینترنت در آوردم. قبرش توی اتاق کوچیکه که روی دیوارش عکسشو گذاشتن. آقا تقی لبخندی زد و گفت: انشالله موقعی برگشتن میریم. سید مصطفی دوباره سرش را انداخت روی کتاب و مشغول خواندن شد. آقا تقی نگاهی به بچه ها که هنوز هم مشغول شیطنت بودند کرد. با خودش گفت: من تو چه فکری بودم و تو به چی فکر میکنی؟ نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت: وسایلتو جمع کن و بیا پیش من. بدون اعتراض کتابش را بست و وسایلش را جمع کرد و رفت گوشه‌ای که آقا تقی می‌خوابید. وسایلش را کنار دیوار گذاشت و نشست. کتابش را باز کرد و دوباره چشم دوخت به سطرهای کتاب. سطرها که دید سید مصطفی جابجا شده کنارش رفت و گفت: چرا اومدی اینجا؟ همون جایی که بودی بهتر بود. الان باید پایین پای مهدی و آقا تقی و سعید بخوابی. تازه بالا سرت هم که پنجره است. میدونی از لای درزش چه سوزی میزنه تو؟ سید مصطفی نگاهی به صدرا انداخت و گفت: جایی که فرمانده بگه بهترین جای منطقه است. روبرویش دشت وسیعی به وسعت 1000 متر بود که وجب به وجبش در تیررس دشمن بود و زیر آتش خمپاره و توپ 23. برای عملیاتی که پیش رو داشتند باید در دل شب و چراغ خاموش از میان دشت می گذشتند. مثل دفعه قبل سید مصطفی پشت موتور نشسته بود. تمام حواسش را داد به پیش رویش و گاز را تا آخر گرفت و به دل دشت زد. صدای کشیده شدن زامن اسلحه سید مصطفی را شنید. زیر لب گفت: خوشم میاد حواس جمعه. چند صد متری رفته بودند که سید مصطفی داد زد: اوسا برو سمت راست. راست. ناخودآگاه موتور را کشید سمت راست. میخواست اعتراض کند که خمپارهی در چند ده متریش به زمین خورد، درست در جایی که اگر مستقیم رفته بود بهشان برخورد میکرد. در دلش گفت: دمت گرم. چیزی نگذشت که دوباره صدای سید مصطفی را شنید که گفت: نرو اوسا، وایسا وایسا. ترمز گرفت و سرعتش را کم کرد. باز خمپارهی در چند ده متریش به زمین خورد. لبخندی روی لبش نشست. دیگر چشمش به پیش رویش بود و گوشش به سید مصطفی. از دشت که گذشت و عملیات که تمام شد، رو کرد به سید مصطفی و گفت: آقا سید، دیگه امر رو نهی نکنی ها، تکرار بشه من میدونم. و تو منتظر بود ببیند اکسل عمل سید مصطفی چیست، اما در عوض اخمش سید مصطفی لبخندی زد و گفت: شرمنده اوستا، اما تو اینجور موقعیت ها اگه چیزی به ذهنم رسید باید بگم دیگه. ابروی بالا داد و گفت: میخوای شما فرمانده باش، ما نیروی شما. سید مصطفی باز خندید و گفت: نه دیگه اوستا، اگه ناراحت میشین دیگه نمیگم. با لبخند دستی به شانه سید مصطفی زد و گفت: نه بابا ناراحت نمیشم، بگو هر چه میخواهد دل تنگت بگو، بعضی وقتا خوب به کار میاد، اما خودمونی ما، سیستمت سیستم فرماندهیه. هدفون را توی گوشش گذاشت و دکمه MP3 پلیر را زد. صوت زیبای یوسف کالو در گوشش پیچید. میخواند: یاسین و القرآن الحکیم. چشمانش را بست و اجازه داد نوای زیبای قرآن در وجودش بپیچد. چشمانش را که باز کرد، آقا تقی جلوی رویش ایستاده بود و نگاهش میکرد. لبخندی زد و هدفون را از گوشش برداشت. آقا تقی گفت: بازم عربی گوش میدادی؟ گفت: نه قرآن بود. آقا تقی گفت: آماده شو، باید بریم برای تمرین تخریب و انفجار. این بار باید بیای، آقا رضا خواسته. بلند شد و پشت سر آقا تقی راه افتاد. در این چند هفته وقتی عملیاتی نبود، آقا رضا و علی آقا بچه های گردان را جمع می کردند تا آموزش تخریب و انفجار بدهند. مواد منفجره را باید طوری منفجر می کردند که دقیقاً موضع مد نظر تخریب شود. این کار دقت بالا و مهارت بسیاری می طلبد. بچه های گردان دور آقا رضا که مشغول صحبت بود حلقه زده بودند. رفت و کنار بچه ها ایستاد. آقا رضا با سر به او سلامی کرد و صحبت هایش را ادامه داد. به این کار میگن خرج گود. با یه چینش درست میتونید با یه مقدار کم از مواد منفجره یه انفجار بزرگ و حساب شده داشته باشید. خب آقا مصطفی، امروز نوبت شماست، ببینم چی کار میکنیم. نگاهی به بسته مواد منفجره انداخت. بسته کوچک بود. نگاهی به اطرافش کرد، دنبال چیزی میگشت که خرج گود درست کند و قدرت انفجار را متمرکز بر یک چیز. لاستیک خراب تراکتوری گوشه خرابه‌ای افتاده بود. آن را برداشت و روی زمین خواباند و مواد را داخل آن گذاشت. باز شروع به گشتن کرد. همه این نگاه ها به او بود. کلاه فلزی را که بی‌شباهت به کلاه خود نبود روی مواد منفجره گذاشت. عقب رفت و دکمه انفجار را زد. کلاه خود به سمت آسمان پرتاب شد و لبخند رضایت روی لبهای آقا رضا نشست. داد زد: امروز روز تولدمه. یکی از بچه ها گفت: از صبح یه بند میگی ها، امروز تولد علی هم هست، یه جشن تولدی براتون بگیریم. مهدی لبخندی زد و بسته شکلاتی را از جیبش در آورد و گفت: بیا سید مصطفی، اینم کادوی من. ببخشید دیگه، شرایط جنگیه. لبخندی زد و گفت: دست درد نکنه اوسا، میگن مرا یاد کن حتی با هل پوکی. از آن را که گفتند به نماز ایستاد. بچه ها هم شیطنت هایشان گل کرد و دوربین فیلم برداری را برداشتند و سراغش رفتند. دوربین را گرفتند جلوی صورتش و شروع کردند به حال و احوال پرسی. جلوی خندش را گرفت و نماز را ادامه داد. اما بچه ها دست بردار نبودند. سر به سر گذاشتن هایشان تازه گل کرده بود. نمازش که تمام شد، یکی یکی بغلش کردند و تولدش را تبریک گفتند. آقا تقی چشم غره‌ای به بچه ها رفت و به او اشاره کرد: بیا پیش من. رفت و کنار آقا تقی نشست. بچه ها هم یک پتو انداختند وسط اتاق و دور تا دور نشستند. با تعجب نگاهی به بچه ها کرد. احمد از در تو آمد و گفت: آماده باشید الان میاد. گفتم جلسه داریم. چند لحظه بعد علی وارد شد. میخواست گوشه‌ای بنشیند که بچه‌ها هلش دادند روی پتو. هنوز درست ننشسته بود که چهار طرف پتو بلند شد و پرت شد روی هوا. صدرا پرید تا کناره پتو را بگیرد که بچه‌ها پتو را ول کردند و علی با کمر به زمین خورد. آخوایش بالا رفته بود که حامد با یک سینی ساندویچ شاندرما وارد شد و گفت اینم کادوی فرمانده برای تولد سید مصطفی و علی. ولی شامتونم هست ها. تا فرمانده گفت زود باشید آماده بشید باید برید کمک بچه‌ها تو سابقیه، سید مصطفی سریع آماده شد و فوراً کنار موتور ایستاد. فرمانده مدام داد میزد زود باشید زود باشید. به دور و برش نگاه کرد، همه در جنب و جوش بودند. یکی سوار موتور میشد و یکی پشت تویوتا میپرید و آن دیگری نوارهای فشنگ را برمی‌داشت و آن یکی کولش را پر از خرچهای کمکی خمپاره میکرد. میان شلوغی چشم دواند تا مهدی را ببیند، اما هرچه نگاه کرد مهدی را ندید. موتورها و ماشینها یکی بعد از دیگری راه می افتادند. نگاهی به آسمان کرد، سیاه سیاه و بدون هیچ لکه روشنی بود، تاریک تاریک. نگاهش را از آسمان گرفت و به اطرافش نگاه کرد. از دور فرمانده را دید، با چشمانی براق به سمتش می آمد. فرمانده به نزدیکیش نرسیده سرش داد زد مگه نگفتم هر کس آماده است زودتر سوار موتور و ماشین بشه، چرا وایسادی؟ لبخندی زد و گفت آخه هنوز سرتیمم نیومده. فرمانده اخ می‌کرد و از کنارش گذشت و سمت ماشینی که آماده ی حرکت بود رفت. مهدی آمد و موتور را روشن کرد. سید مصطفی ترک موتور نشست و به سمت سابقیه رفتند. شنیده بود سابقیه شهری سرسبز و پر از درختان زیتون است. چیزی به شهر نمانده بود که سر و صدای عجیب ماشینی بلند شد. به شانه مهدی زد و گفت صدایی چیه؟ مثل تانک میمونه. مهدی با چشمانی ریز کرده به چند متر جلوتر زل زد، اما تاریکی هوا اجازه نمیداد چیز زیادی ببیند. ابروی بالا داد و گفت نمیدونم والا. صدا نزدیک و نزدیک تر میشد، حالا بیشتر شبیه صدای ماشین های سنگین بود. مهدی بیشتر به موتور گاز داد و به صدا نزدیکتر شد تا بهتر ببیند. موتور را خاموش کرد و به لودر زرهی که در فاصله کمی با او بود خیره شد و چندین شبح سیاهی را دید که در پشتش حرکت می کردند. مهدی نمی دانست نیروهای خودی است یا دشمن، اما چون فرمانده دستور عملیات داده بود دل به دریا زد و به سمت ماشین رفت. نزدیک ماشین که شد نیروهای سوری را شناخت، کنار ماشین ایستاد و به عربی پرسید چه خبر؟ یکی از افراد همانطور که دنبال ماشین راه می رفت به عربی جوابی داد و از کنارشان گذشت. با رفتن نیروهای سوری نگاهی به سید مصطفی انداخت و گفت اینجا چه خبره؟ به ما دستور عملیات دادن، اینا میگن برگردین، نکنه دارن فرار میکنن. سوار موتور شدند و به سمت شهر رفتند. در طول راه چند دسته دیگر از نیروهای سوری را دیدند که در حال برگشتن بودند. آنها با دیدن موتور سوارها فریاد می زدند جلو نرید جلو نرید کشته می شید. چند صد متری به دروازه شهر مانده بود که مهدی موتور را خاموش کرد و پیاده شدند. به ورودی شهر که رسیدند سعید، صدرا، محمد رضا، سید مجید و فرمانده را دیدند. فرمانده بچه ها را جمع کرد و گفت دسته ما باید بره سمت شهر، بقیه بچه ها هوای غربو دارن. سید مصطفی آرام آرام حرکت کرد. بیشتر از دو سه قدم جلوتر از خودش را نمی دید. تاریکی بر همه جاده پرده ی